اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 8 ماه جولای سال 2023 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
حکومت طالبان میگوید که نگرانی پاکستان در مورد تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان با آن کشور بی اساس است. اخیراً خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که اسلام آباد و دوشنبه با تهدیدهای امنیتی مشابه از جانب افغانستان مواجهند. او این اظهارات را در دیدارش با شیرعلی میرزو وزیر دفاع تاجیکستان که در رأس هیئت به پاکستان سفر کرده بیان نموده است. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان این اظهارات را به اساس خوانده و به رسانه ها گفته است که نباید چنین نگرانی های بیجا و بدون اسناد مطرح شود. وی گفته است باید روی گسترش روابط دیپلماتیک، تجارت و اقتصاد کار شود تا در منطقه استحکام به وجود آید و نگرانی ها حل شود. رابرت دیکسون، شجدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، میگوید در سفرش به کابل نگرانی خود را به مقامات طالبان در مورد فرمان های ابراز کرده است که حقوق زنان و دختران را محدود می‌سازد. او میگوید که به هدف جستجوی راه حل برای آزمون‌های کنونی در افغانستان به کابل آمده است. شجدافیر سفارت بریتانیا گفت سفرش نماینده تعهد بریتانیا به آینده مثبت افغانستان است. پیش از این وزارت امور خارجه حکومت طالبان طی اعلامیه گفته بود که بریتانیا برای روابط بهتر با افغانستان ابراز امیدواری کرده و امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، از وی خواسته است که یک رابطه قابل اعتماد داشته باشند. محدودیت بر زنان و دختران افغان مشکل است که بریتانیا و سایر کشورها را در مخالفت با حکومت طالبان قرار داده است. یک مقام امنیتی طالبان در ولایت کاپیسا میگوید که یک مجسمه سنگی از یک خانه در این ولایت به دست آمده است. عبدالفتاح فایز، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کاپیسا، شام روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که فردی این مجسمه را از زیر خاک در منطقه آرامکوت ولسوالی کوهبند بیرون آورده و آن را به ولسوالی حصه دوم کوهستان این ولایت منتقل کرده بود و در خانه اش نگهداری میکرد. وی افزود که این شخص دستگیر شده است. و گفته این مقام طالبان این مجسمه سنگی بیش از 1000 سال خدمت دارد. وزیر خارجه نیوزیلند روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش 11 میلیون دلار از طریق سازمان ملل متحد به امور بشری در افغانستان کمک میکند. نانایا ماهوتا وزیر خارجه نیوزیلند گفته است که افغانستان با شدیدترین بحران بشری در جهان روبرو است و بیش از 2/3 مردم این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. وی افزوده است که نیوزیلند به ادامه کمک با مردم افغانستان متعهد است. این مقام نیوزیلند در عین حال گفته است که این کشور و شرکای بین المللیش درباره وضعیت حقوق بشری و خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده است که بستن مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان بسیاری از دختران را مصاب به بیماری‌های روانی ساخته است. این گزارش که با صحبت با دکتران و روانشناسان افغان در داخل افغانستان تهیه شده است، می افزاید که اعمال محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران افغان سبب شده تا شمار مراجعین زن به شفاخانه های روانی افزایش یابد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بریتانیا 6 ماه جولای 13 فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را به دلیل نقض حقوق بشری ایرانی ها از جمله حق آزادی بیان و تجمع تحریم کرد. تحریم های تازه شامل ممنوعیت سفر به بریتانیا، منجمد کردن دارایی ها و منع تجارت بریتانیایی ها با آنها می شود. جیمز کلاورلی وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به سرکوب مردم ایران از حکومت ایران، دست داشتن این رژیم در خونریزی ها در اوکراین، شرق میانه و تهدید به کشتن و ربودن افراد در خاک بریتانیا گفت امروز بریتانیا پیام روشنی به رژیم فرستاد. ما این رفتار بدخواهانه را نمیپذیریم و شما را پاسخگو قرار خواهیم داد. و گفته وی تحریم های جدید کمک میکند تا برای افرادی که به دنبال آسیب رساندن به بریتانیایی ها اند هیچ مخفیگاهی وجود نداشته باشد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد کشته شدن بیش از 9000 غیر نظامی در اوکراین را به اثر تهاجم تمام عیار روسیه تایید کرده است. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر روز جمعه 7 ماه جولای اعلام کرد که 535 کودک شامل کشته شدگان می شوند. این اداره در بیانیه زخمی شدن بیش از 15900 تن و شمول اضافه از 1000 کودک را نیز تایید کرده است. گفته شده که آمار کشته شدگان و زخمیان در بیش از 1500 محله اوکراین بین آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه 2022 تا 30 ماه جون 2023 ثبت شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با براتیسلاوا پایتخت سلواکیا رفت، جایی که قرار است او با همتای سلواکیش سوزانا کاپوتووا مذاکره کند. وی در حال سفر به چندین کشور متحد ناتو تا بتواند حمایت این کشورها را برای کسب عضویت کیف به این ائتلاف نظامی جلب کند. زلنسکی پیش از آن که راهی براتیسلاوا شود، در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با رئیس جمهور پتر پاول و صدر اعظم پیتر فیالا دیدار کرد. او پس از این دیدارها به استانبول می رود، جایی که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز ملاقات خواهد کرد. قرار است رهبران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در نشست هفته آینده شان در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در برابر چین موقف مشخص را اختیار کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اوایل سال جاری در توکیو پایتخت ژاپن گفت جنگ در اوکراین و تنش در تنگه تایوان از نظر جغرافیایی بعید است، اما از نظر ژئوپلیتیک این دو موضوع با هم مرتبط هستند. استولتنبرگ افزود اگر رئیس جمهور پوتین در اوکراین برنده شود، این وضعیت پیامی را می‌فرستد که رژیم‌های استبدادی می‌توانند از طریق زور به اهداف خود دست یابند که خیلی خطرناک میباشد. بیجینگ این همه را از نزدیک دنبال میکند و از آن درس‌های را میآموزد که ممکن بر تصمیمات آینده آن کشور تأثیر گذار باشد. وی افزود که اگر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین تصمیم بگیرد که بر تایوان حمله کند، این امر پای آمریکا و ناتو را به جنگ میکشاند. احتمالی که متحدین باید برای آن برنامه‌ریزی کنند. در نشست سران ناتو که سال گذشته در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد، بر اساس پیش‌بینی استراتژیک این پیمان، چین به عنوان عامل آزمون‌های سیستماتیک برای امنیت کشورهای اروپایی اعلام شد. ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا ایران و روسیه را به تخطی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد انتقال طیاره‌های بی‌سرنشین تهران به مسکو متهم کردند که اردوی روسیه از آن برای حملات مکرر به شهرهای اوکراین استفاده کرده است. این سه قدرت غربی گفتند که تهران و مسکو تعهدات قطعنامه 2231 ملل متحد را نقض کردند که توافق هسته‌ای 2015 ایران را در قوانین بین المللی گنجانیده است و ارسال طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به روسیه بدون تاییدیه شورای امنیت ملل متحد تخطی از قطعنامه این شوراست. این سه کشور از ملل متحد خواستند تا در مورد ادعای نقض قطعنامه شورای امنیت و تطبیق این قطعنامه در جلسه نیمه سالانه رسیدگی کند. رابرت وود نماینده ایالات متحده در ملل متحد گفت دارالانشای ملل متحد به صورت اخص باید بدون تأخیر بیشتر تیم از محققان را به کیف پایتخت اوکراین اعزام کند تا بقایای این سلاح‌های مورد استفاده روسیه علیه اوکراین را بررسی نمایند. آقای وود همچنان با اشاره به تعامل ایران و روسیه در مورد طیاره‌های بی‌سرنشین گفت این تخطی آشکار قطعنامه 2231 است. ما نباید از محکوم کردن این رفتار بی‌ثبات کننده و خطرناک شرم کنیم. جنت یلن وزیر مالیه آمریکا در جریان سفرش به بیجینگ با لی کیانگ صدر اعظم چین گفتگوهای صادقانه و سازنده داشته است. وزیر مالیه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یلن در جریان ملاقات با کیانگ در مورد تمایل اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر داشتن رقابت سالم اقتصادی که به نفع اقتصاد هر کشور به شمول کارگران و سرمایه‌گذاران آمریکایی باشد صحبت کرده است. بر اساس این اعلامیه خانم یلن همچنین بر ایجاد ارتباطات نزدیک در مورد مسائل اقتصاد بزرگ و مالی جهانی و همکاری با یکدیگر به منظور رسیدگی به آزمون‌های جهانی از جمله کاهش قرضه در اقتصادهای کم درآمد و نوظهور و تأمین مالی آب و هوا تأکید ورزید. وزیر مالیه ایالات متحده سفر 4 روزه خود به چین را در حال آغاز کرده است که واشنگتن خواهان اصلاحات در دومین اقتصاد بزرگ جهان چین است. ایالات متحده همچنان هشدار داده است که متحدین آمریکا در برابر آنچه که واشنگتن آن را اقدامات غیر عادلانه اقتصادی یاد می‌کند مبارزه خواهند کرد. یلن که روز جمعه در اتاق تجارت ایالات متحده مستقر در بیجینگ پایتخت چین صحبت می‌کرد گفت ایالات متحده در صدد جدایی کامل اقتصاد ما نیست. جدایی دو اقتصاد بزرگ جهان اقتصاد جهان را بی‌ثبات خواهد کرد و مبادرت به چنین عمل تقریبا ناممکن است. وزیر مالیه آمریکا ضمن تاکید بر اهمیت تجارت و سرمایه گذاری با چین نگرانی خود را در مورد موانع ایجاد شده از سوی چین به شمول دسترسی به مارکت های آن کشور بیان نموده و تاکید ورزید که چین در ماه‌های اخیر از ابزارهای غیر از مارکت آزاد و اقدامات تنبیهی در برابر شرکت های آمریکایی کار گرفته است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید که حق کسب علم یک حق بشری تمام انسان‌ها بوده که در دین اسلام نیز در آن به صراحت تاکید شده است. خانم اوریاخیل محروم کردن دختران و زنان را از آموزش ظلم خواند. توجه کنید به مصاحبه نسرین اوریاخیل با همکارم فرخنده پیمانی.
خانم اوریاخیل، طالبان همواره گفتند که حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلام تامین است در افغانستان. آیا با باور شما حقوق زنان در افغانستان مسئول است یا البته حقوقشان از پیششان گرفته شده؟
شما میفهمین ما شما کل ما الحمدلله مسلمان هستیم، همگی میفهمیم حقوقی که اسلام برای زنا داده واقعا حقوق است که هیچ نوع قانون دیگه نداده. در اسلام انسان ها حقوق مساوی دارن و حق علم یکی از حقوق بشری انسان است که در اسلام بسیار واضح در او تشریح شده. تنها در قرآن عظیمشان در مورد اسلام تقریبا بیشتر از 800 مرتبه در مورد علم و یا موضوعات مرتبط به علم صحبت شده. اولین آیه که در قرآن عظیمشان نازل شده با کلمه اقرا یا خواندن گفته شده، این تنها برای مردا نگفته اوجه که تنها مردا بخوانند، زنا هم باید بخوانند و بنان. گفته شده که کسب علم فرض است بالای زن و مرد. بنان تنها علم شریعت را فرض نگفتن، فعلا در جهانی که ما زندگی میکنیم غیر از اینکه ما مطمئنن من حیث یک مسلمان باید از موضوعات اسلامی خود با خبر باشیم، موضوعات علمی و ساینسی هم یک ضرورت مبرم است. با او خاطر این واقعا یک ظلم است بالای زنا و زنا نیم از جامعه هستن، باید این حقوقشان یاده شود. در غیر از او متاسفانه نصف جامعه به طرف انزوا خواهد رفت.
موریه، خیلی نزدیک به 2 سال میشه که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارن. برای بازگشایی مکاتب دختران یک کمپاین هم راه اندازی شده که خود شما هم جز از این کمپاین هستین. فکر میکنین که این کمپاین نتیجه را در پی داشته باشن؟
مطمئنن. اما یک مثل سابقه داریم که قطره قطره دریا میشه. اگر از هر سو صدای برایه و صدام صدای باشه که به خاطر مردم ما باشه بدون کدام غرض باشه، این کمپاینی که آغاز شده واقعا یک کمپاین غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر حزبی است و واقعا یک کمپاین ملی است. ده ای اشخاص مختلف از سازمان‌های اجتماعی، از علما، روحانیون، سیاسیون، کسایی که مدافعین حقوق زن هستند به ای اشتراک دارن و اینا فقط هدفشان بازگشایی مکاتب است. حتی اینا میخواین که امرای مسئولین که در کابل هستن امرای طالبان صحبت بکنن که ما چطور بتانیم دروازه های مکاتب و روی دخترای ما باز بکنیم. و من مطمئن هستم که این حرکت هایی که بدون کدام هدف باشه و هدف بسیار مقدسی که فعلا اینا جریان داره دارن موفق میشه انشاءالله.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از تسلط طالبان و وضع محدودیت های روزافزون بر حضور زنان و خانواده ها در پارک های تفریحی، شماری از مسئولین این پارک ها در هرات از ورشکستگی و بی‌سر و سامانی محلات تفریحی در این ولایت شکایت دارند. شهر هرات که گفته می شود حدود 17 پارک تفریحی داشت، شماری از این پارک ها به خاطر عدم حضور بازدیدکنندگان مسدود شده است. گزارش پژواک را از من قدیر مشرف می شوید. پارک های تفریحی در هرات که زمان محل پر جمع و جوش و حضور خانواده ها در ایام رخصتی، سال نو و عیدها بود، اکنون بازدیدکننده‌ای ندارند و در خاموشی به سر می برند. شماری از مسئولان پارک های تفریحی در هرات می گویند از زمانی که محدودیت ها مبنی بر عدم حضور خانواده ها و ممنوعیت حضور زنان و مردان به طور همزمان در پارک های تفریحی وضع شده، اکنون هیچ کس به این پارک ها سر نمی زند. غلام نبی غفوری مسئول پارک فرهنگ، یکی از پارک های تفریحی در شهر هرات است.
کاروبار نسبت به دیگه سالا کم وضعیت نوخیم شده، چون ازی که قبلا که بود پارک ها فامیلی آزاد بود، فامیلی ها می آمدن، اندیا که کرام اضافه فامیلی ها به پارک ها نمی گذارم. نسبت به دیگه سالا به دیگه ایدا فلان کم شده میره.
آقای غفوری ضمن اشاره به وضعیت بد شرایط تفریحی و عدم علاقمندی مردم به حضور در پارک ها علاوه می کند که از زمان وضع محدودیت ها برای مراجعین پارک ها در این ولایت ضربه اقتصادی برای پارکداران شهر نیز وارد شده است. طالبان در اول اعلام کرده بودند که در صورت نیاز باید زنان و مردان برای تفریح در روزهای جداگانه به پارک ها حضور یابند، اما مدت سپری نشده بود که سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ورود زنان را به پارک های تفریحی منع کرد. این در حالی است که در تازه ترین اقدام به آرایشگاه های زنانه نیز یک ماه وقت داده شده است تا فعالیت هایشان را متوقف سازند. مسئول پارک فرهنگ به پژواک گفت که در گذشته مردم با خانواده هایشان یک جا به پارک ها می آمدند، اما به گفته وی اکنون با وضع قوانین جدید همه پارک ها با ورشکستگی روبروند. از سوی هم برخی از باشندگان ولایت هرات می گویند که تفریح از نیازهای اولیه برای بهبود روان و صحت مردم است، اما با توجه به محدودیت های طالبان باشندگان این ولایت به ویژه زنان از این فرصت محروم شده.
وضعیت پارک ها به عموم فعلا خیلی خوب نیه، مردم رفت آمد نداره، خیلی کمه، خصوصا مال خو فامیلیا اجازه اومدن نداره. پارک به خب حالت ورشکستیه، کسی نمیای به پارک.
فعلا کسی به بیرون به حساب پارک کسی بیرون نمیشه، به خاطر از اینکه خود شما شخصا شاید به جریان باشین و میبینین که اجازه فامیلی نمیدن که شخصا بیرون بشن و برن به پارک. اگر فامیل ها اجازه میدادن که به حساب خود فامیل هر کس بره، اون مشکل نداشت، ولی میبینین پارک هم دیگه از حال و حالت همه افتاده.
در زمینه خواستیم نظر اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای ولایت هرات را بابت وضع محدودیت ها به دست آوریم، اما بارها با تلاش های مجدد موفق نشدیم. با این حال ریاست شاروالی طالبان برای ولایت هرات بدون اشاره به عوامل و یا هم وضاحت در مورد اقدامات بعدی این اداره در قبال حمایت از پارک ها می گوید که این اداره در قسمت عقد قرارداد با پارک ها نیز تغییرات را به وجود آورده است.
سهولت هایی که واقعا نیاز بوده و لازم بوده برایشان در نظر گرفته شده و سهولت های نیز برایشان داده شده که حد جمله ما میتوانند با درک شرایط و اوضاع اقتصادی برایشان تخفیف داده شده و همچنان سایر مواردی که در چوکات قانون و اصول از طرف مسئولان ریاست شاروالی با مستاجرین پارک ها و پارکینگ ها نیز صورت گرفته.
گفتنی است که شهر هرات 17 پارک تفریحی دارد که با وضع محدودیت ها دروازه برخی از این پارک ها در کنج کنار شهر از جمله باغ ملت بسته شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. ترکیه با فشار فزاینده ای از سوی متحدان خود در ناتو برای رفع مخالفت با درخواست پیوستن سویدن به این پیمان مواجه است، اما انقره می گوید تا زمانی که خواسته هایش برآورده نشود موضع خود را تغییر نخواهد داد و تحلیلگران می گویند که این بنبست احتمالاً باید با نزدیک شدن نشست سران اعضای ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا حل شود. دوریان جونز از استانبول گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه می رساند.
پیش از اجلاس سرانه ناتو، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با اولف کریستوسون صدر اعظم سویدن بر حمایت خود از پیشنهاد عضویت این کشور در این پیمان نظامی مجدداً تاکید کرد.
ایالات متحده از عضویت سویدن در ناتو به طور کامل حمایت میکند.
ترکیه که از اعضای ناتو با فشار فزاینده‌ای برای رفع مخالفت خود با درخواست سویدن برای پیوستن به این ائتلاف مواجه است. انقره از استاهون می خواهد که فعالیت های گروه های جدای طلب کرد PKK را که علیه ترکیه شورش می کنند و توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است سرکوب کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آن کرد که استاهون اقداماتی را انجام داده است اما می گوید که کافی نیستند. مقامات سویدن جلوی آتش زدن قرآن در مظهر عمر را نگرفتند و تحلیلگران می گویند که این کار اعتماد انقره به استاهون را بیشتر از بین برده است. سولی اوزل روابط بین الملل را در دانشگاه کادر هاست استانبول تدریس می کند.
این به عنوان یک عدم حساسیت عمومی تعبیر می شود و از این رو این طور تصور می شود که سویدنی ها وانمود می کنند که تا زمان حصول هدف که همان عضویت در ناتو است کارهای درست را انجام می دهند و سپس همه چیز به وضعیت قبلی برخواهد گشت و من فکر می کنم وضعیت این طور تلقین می شود.
دیپلمات‌های سویدنی و ترکیه روز پنجشنبه با نمایندگان ناتو برای حل این بن‌بست دیدار کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت پیشرفتی صورت گرفته اما نه به حدی که گره مشکل را باز کند. تحلیلگران میگویند انقره همچنین به دنبال امتیازاتی از واشنگتن از جمله فروش طیاره‌های نظامی مورد انتظار است. تحلیلگران خاطر نشان کردند که اردوغان دوست دارد که رهبران جهان رو در رو معامله کنند. آنها پیش بینی میکنند که هر گونه توافقی در مورد عضویت سویدن ممکن است تنها در نشست هفته آینده ناتو انجام شود زمانی که همه طرف ها فرصت دیدار رو در رو را داشته باشند. اردوغان مدت هاست که مشتاق دعوت بایدن با واشنگتن بوده است. تحلیلگران میگن که این یکی از احتمالات در نشست ناتو خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتظار می رود پیوستن فنلند و سویدن به ناتو آسیب پذیری های این سازمان را در شمال غرب اروپا تا اندازه زیاده رفع کند. این در حالی است که به دنبال حمله روسیه به اوکراین ناتو کار روی تغییر استراتژی دفاعی خود را آغاز کرده است. برگردان گزارش رویترز را در مورد مزایای پیوستن فنلند و سویدن به ناتو با هم میشنویم.
پیوستن سویدن به ناتو در رفع آسیب پذیری های این سازمان نظامی به ویژه در شمال اروپا نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. دلیل آن هم این است. سویدن پیشرفته ترین تحت البحری های نظامی را در اختیار دارد که برخی توانایی های آن را نه تحت البحری های نظامی آمریکا دارد و نه از روسیه. کارشناسان می گویند که با پیوستن سویدن به ناتو قاعده بازی در آبهای شمال اروپا به ویژه در بحیره بالتیک به نفع این سازمان تغییر خواهد کرد. بحیره بالتیک با روسیه هم مرز است و در آن 8 کشور به شمول آلمان بندر دارد. بنان از رهگذر موقعیت استراتژیک بسیار مهم تلقی می شود. این بحیره زیر ساخت های مهم اروپا به شمول خط لوله انتقال گاز نورد استریم را نیز در خود جا داده است.
در این بحیره ساحات زیاد است که می توانیم مانع تحرکات حریف به اراده و خواست خود وی شویم. بنان می خواهم این را بگویم که تنها با 5 تحت البحری می توانید تحرکات حریفتان را در این بحیره محدود کنید.
حد اوسط عمق بحیره بالتیک تنها حدود 30 متر است. آنچه با کارگیری مؤثرانه تحت البحری های هسته‌ای امریکا و روسیه را دشوار می سازد. درست همین موضوع تحت البحری های سویدن را دست بالا می دهد. تحت البحری های نو گوتلند سویدن یکی از پیشرفته ترین تحت البحری های غیر هسته‌ای در غرب است. این تحت البحری ها هرچند با استفاده از تیل دیزل فعالیت می کند اما می تواند برای مدت طولانی تر در زیر آب باقی بماند و خطر کشف آن هم از سوی دشمن کم است. سویدن همین حالا روی ساختن تحت البحری های پیشرفته تر به نام A26 کار می کند و قرار است 2 آن تا 4 یا 5 سال آینده به قوای مسلح سویدن تسلیم داده شود. و اما در فنلند که 3 ماه پیش به ناتو پیوست. این کشور مرز طولانی با روسیه و زیرساخت‌های بزرگ چون سرک‌ها و خطوط آهن دارد. آنچه برای حمل و نقل سربازان ناتو مهم است.
equipment and soldiers and ammunition and
supplies. به حیث یک نظامی مسلکی برایتان گفتم می توانم که توانایی انتقال سریع منظم و مؤثر وسایل نظامی، سربازان، مهمات و تجهیزات بسیار مهم است. بنابراین دسترسی به هر گونه زیرساختی که منجر به انتقال سریع قوا شود، چون بنادر میدانهای هوایی خطوط آهن چهارراه‌ها در جنگ نقش بزرگی دارد.
این در حال است که انستیتوت امور بین المللی فنلند با نشر یک پژوهش تازه گفته است که قوای مسلح کشورهای غربی از لحاظ داشتن تأسیسات نظامی در قطب شمال 10 سال در مقایسه با روسیه عقب ماندند. از سوی هم فنلند در نظر دارد تا بخشی از جت‌های جنگی F-35 خود را در قطب شمال مستقر کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پناهنده ایرانی کرتبار پس از به چالش کشیدن ناموفق بازداشت خود توسط مقامات استرالیا در اتاقهای هتل برای بیش از 1 سال بدون دسترسی به آفتاب و هوای تازه در برابر حکم محکمه استیناف طلب می شود. محکمه فدرال استرالیا حکم داده که اگرچه ممکن است بازداشت مصطفی عظیمی تبار در چنین شرایطی مبتنی بر ارزش‌های انسانی نباشد، اما غیر قانونی هم نیست. گزارش فیل مرسل، خبرنگار صدای آمریکا را از سیدنی، سحر عظیمی تقدیم میکند.
مصطفی عظیمی تبار یک مهاجر کرد ایرانی پس از رفتن با قایق به جزیره کریسمس، یک قلمرو دورافتاده استرالیا در اقیانوس هند، در سال 2013 درخواست پناهندگی کرد. او بیش از 6 سال در یک مرکز مهاجرتی تحت حمایت استرالیا در پاپا نیوگینی نگهداری می شد. وی که از استرس و افسردگی شدید رنج می برد برای درمان به استرالیا منتقل شد. به این نوازنده و هنرمند پناهندگی داده شده بود، اما برای بیش از 1 سال در 2 هتل در شهر ملبورن که به عنوان بازداشتگاه استفاده می شد نگهداری شده بود. او در جنوری سال 2021 از بازداشت آزاد شد و قانونی بودن حبس خود را در محکمه فدرال استرالیا به چالش کشیده است. قاضی برنارد مورفی روز پنجشنبه پرونده را رد کرد و استفاده از هتل‌ها را برای بازداشت‌ها قانونی اعلام کرد. با این حال قاضی از عدم مراقبت و برخورد انسانی انتقاد کرد و گفت پناهجویان در بازداشت فردی با مشکلات جدی روانی روحی مواجهند. عظیمی تبار به خبرنگاران در خارج از محکمه ملبورن گفت که در حال بررسی درخواست تجدید نظر در محکمه عالی است.
برای کسی که از PTSD رنج می برد خوب نیست که در یک اتاق حبس شود، اما این قانونی است که وزیر ساختمان را باز کند و افراد بیمار را داخل هتل حبس کند و از آن به عنوان زندان استفاده کند.
جوش برنز یک قانونگذار دولتی و رئیس کمیته مشترک پارلمانی حقوق بشر است. او بر رسانه‌های دولتی استرالیا گفت که دولت مصمم است با پناهجویان با عزت رفتار کند.
و در بینشان کسانی هم بودند که برای بیشتر از 1 دهه بی سرنوشت بودند. آنان فعلا در مسیر دریافت اقامه دائمی در استرالیا قرار دارند.
در اول سال جاری دولت کانبرا اعلام کرد که هزاران پناهنده در سراسر استرالیا که سالها با ویزه موقت زندگی کردند واجد شرایط اقامت دائم تحت قوانین جدید خواهند بود. با این حال دولت به سایر پناهجویان هشدار داده که سعی نکنند با قایق به استرالیا بیایند و گفت در صورت انجام این کار اجازه اقامت ندارند. تحت عملیات مرزهای مستقل نیروهای بحری از سال 2013 قایق‌های مهاجرانی را که تلاش می‌کنند با پای استرالیا برسند ضبط می‌کنند و یا آن را هم برمی‌گردانند. این سیاست توسط گروه‌های حقوق بشر محکوم شده است.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات صبحگاهی امروز دری و پشتوی رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن نشرات رادیو آزادی که روی همین موج تا 7 شام ادامه دارد. تا آغاز نشرات شامگاهی ساعت 7 شام که باز هم در خدمت قرار میگیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.